آقای دکتر، با این تجربه ارزشمند شما که تقریبا چند دهه در دیپلماسی هم در ستاد هم در فضای میدانی در چین و پاکستان حضور داشتید، الان واقعا اون گره کار دیپلماسی اقتصادی ما کجاست که نمیشه واقعا اون ظرفیت‌های قابل توجهی که در حوزه اقتصاد ما داریم به یک اشتراک بذاریم، بتونیم به هر حال با جامعه جهانی با کشورهای منطقه 15 که اینا جزء مطالبات رهبری هم هست، اخیراً فرمودن که اگر ما با همین 15 تا کشور بخوایم، چون سهممون فکر می‌کنم 2-3% با کشورهای حوزه خودمون 15 کشور همسایه، چیکار بکنیم که بشود یه اتفاق شگرفی رو در این عرصه رقم زد؟
عرض کنم اولین مشکلمون دولتی بودن اقتصاد.
بله، اون نکته
کلی هم جدیه و روی این قضیه خیلی میشه حرف زد. به هر حال من مدیر دولتی انگیزه ای ندارم. چه انگیزه دارم که حالا تولید بالا بره، صادرات بالا بره؟ من حقوقمو میگیرم و میرم آدم بعد از چند سالم بازنشسته میشم.
خود سفارت خونه آقای دکتر خیلی میتونن نقش داشته باشن.
این اول داشت. نه، بله. اول بدونیم این
بیسش اینه.
این یکی. دوم این که اقتصاد ما وابسته به نفت، ما منتظریم که صبح نفت بفروشیم تا شب نون بخوریم، بنابراین دلار مفت گیرم میاد، چرا بریم صادرات؟ خب واردات میکنیم ها، از شیر چون من مرغ تا جون آدمیزاد واردات میکنیم. بله. میخوریم، مملکت اداره میکنیم. اینم مورد دومش. خیلی موضوع جدیه، من نمیدونم چقدر شما
ما یه دقیقه وقت داریم، باید این فقط تیترار بگیم.
باشه، یه دقیقه من اضافه صحبت میکنم. مسئله سوم که خیلی های اهمیت اینه که به هر حال ما هنوز در واقع متوجه نشدیم، اگر ان شاء الله بفهمیم این موضوع رو، نمیدونم کی بفهمیم، که بالاخره این نفت یه روز تموم میشه. بله. نمیدونم این طلا اینا، بالاخره ما باید به پای خودمون بیستیم. بله. اگر این بشه اتفاق بیفته شاید ما هم. مسئله سومی که خیلی برای ما مهمه اینی که دستگاه اداری ما بسیار گسترده است. یعنی یه کشوری با 80 میلیون جمعیت حدود 3 برابر کشورهای هم جمعیت و همسط خودم و پرسنل اداری داریم. خب این اصلا تمام ثروت رو امریکت میبله.
بله.
این اصلا دیگه به صادرات و به تولید نمیپردازه که، فقط دنبال اینه که کی سر برش بشه و حقوقش رو بگیره و سلام. اینا نکاتیه که حالا آقایون به جرأت نمیکنن به صراحت این حرف رو بزنن، ولی واقعیته. مسئله چهارمی که بسیار مهمه اینه که اصلا ما کادر اقتصادی تربیت نکردیم، یعنی یه نفر اقتصاددان ما تو وزارت خارجه نداریم. خوب دقت بکنیم، هر چه ما به دستگاه های مختلف گفتیم آقا ما وزارت خارجه یا اقتصاد سرمون نمیشه، شما بیاین اقتصاددان بیارید، یا خودتون بفرستید سفارت خونه، یا بفرستید یا بدید به ما بفرستیمشون. نمیکنن، به صراحت دارم میگم.
بله.
یعنی الان شما تو هر سفارت خونه تو تهران برید یه بخش اقتصادی دارن، چند نفر آدم نشستن اونجا از بخش های مختلف اون اقتصاد اون کشور تو اونجا نشستن دارن کار میکنن.
درسته،
اما تو کشور ما اینطوری نیست
متاسفانه.
حرف زیاد میزنن ولی عمل نیست.
بله، خیلی متشکر. خانم محبوب، سوالی دارید که در این چند ثانیه پایینه با آقای دکتر مطرح بفرمایید؟ خیلی مزاحمشون نشیم.
بله، من یه سوالی که الان به ذهنم رسید اینه که از دیده یه سفیر زندگی چجوریه؟ آقای دکتر شما بگین یه خاطره خوب یا یه خاطره بعد از دوره سفارتتون.
از بزرگتون که خوب، خاطرات که خیلی زیاده.
حالا یه دونه کوتاه رو برامون بگید.
بله، در چین یک خاطره که دارم مربوط به بازی های المپیک که در اونجا برگزار شد. در این بازی ها خب من رو به عنوان سفیر تو مراسم افتتاحیه المپیک دعوت کردن، از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 1 بعد از نصف شب، 7 ساعت این برنامه افتتاحیه طول کشید. چینی ها یک برنامه های عجیب و غریبی برگزار کردن و من دیگه داشتم میمردم با
وقت دور از جون.
انقدر گرم، انقدر سخت، انقدر ناراحت دیگه. خلاصه رسیدم خونه، اولین کاری کردم رفتم دوش گرفتم، برای که خیس عرق شده بودم.
حالا بهتون خوش گذشت اونجا؟
نه، خیلی سخت
بودم،
گرسنه بودم، تشنه بودم، اصلا یه وضع عجیبی. گفتم اینا چه برنامه ریزی کرده بودن، میخواستن مردم بکشن این وضعیت خیلی. ولی خب برنامه هاشون خیلی جالب.
درسته.
ولی خب اینطوری هم بالاخره سخت بود. امثال آقای پوتین و آقای احمدی نژاد و اینا همه هم نشسته بودن، ولی خب دیگه رو درواسی بود دیگه، باید میشستیم دیگه. 6 ساعت 7 ساعت تقریبا طول کشید. و خلاصه
اینم یه خاطره ایمون برای شما که امروز برام بگید.
بله خیلی خاطره عجیبی، یادم نمیرم شد.
دکتر منصوری خیلی سپاسگزاریم از جناب علی که قبول زحمت کردید و در افق سیاست حضور پیدا کردید. مجددا برای شما در این سال جدید بهترین ها رو آرزو میکنم، ان شاء الله تندرست باشید.
من هم از شما ممنون، سپاسگزارم.
متشکریم از شما عزیزان شنونده‌ای که تا این لحظه با ما همراه بودید در افق سیاست. برای شما هم بهترین ها رو آرزو میکنم، در پناه هم باشید.
من هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنونم که ما رو شنیدید و وقت گذاشتید. مراقب همه خوبی هاتون باشید و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. همکنون ساعت 16:37 هست. با ما باشید در این بخش تا ساعت 22.
اونچه که من در اینجا لازم میدونم به ملت عزیزمون عرض بکنم این است که خب به خاطر نابسامانی هایی که در وضع اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد، بعضی ها فرصت پیدا میکنن برای منفی باپی و آیه یأس خوندن که آقا هیچ فایده ای نداره، کاری نمیشه کرد. بعضی اینجورن، چه در فضای مجازی چه در برخی از مطبوعات ما و عمدتاً متاسفانه در تبلیغات خارجی که چون مشکلاتی بالفعل در پیش روی مردم هست، این رو وسیله قرار میدن برای اینکه به کلی راه رو بن‌بست نشان بدن، بگن آقا کاری نمیشه کرد. نه خیر، من درد بکنم به هیچ وجه اینجور نیست. ما اقتصادمون با ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در داخل دارد یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه میتوانه باشه و میتوانه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا حتی باشه. ما ظرفیت‌های زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم، استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداره. اینا کارهایی است که میتوانن مسئولان، مدیران زیربط با اهتمام، با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانن این مسائل رو حل کنن. شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشه، مدیریت ضد فساد بر کشور حاکم باشه و یه برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشه. اگر باشه از این ظرفیت هایی که هست میتوان استفاده کرد. همین حالا به نظر کارشناسان بانک جهانی که این دیگه حرف ما نیست، حرف اقتصاددانان معروف و در واقع درجه یک دنیاست که در بانک جهانی کارشناس بانک جهانی هستن، اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 یعنی از 200 خورده‌ای کشور دنیا ما 18 اقتصاد هستیم که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره. اونها میگن اگر ظرفیت‌های استفاده نشده، که حالا اشاره میکنم بعضی از اون ظرفیت ها، اگر از این ظرفیت ها استفاده بشود اقتصاد ایران 6 بالاتر میاد و به رتبه 12 میرسه. این خیلی چیز مهمی است. با 80 میلیون جمعیت، با وجود این همه مشکلاتی که دیگران بر ما تحمیل میکنن، تحریم و امثال اینا، کشور به حمدالله زنده است، سرپاس 18 اقتصاده برتر دنیاست. این چیز کمی نیست، اینو بایستی توجه داشت.
خب دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش اسکاهی شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت یک ارتباط تلفنی برقرار کرده ایم با جناب آقای دکتر محمد سبزعلی پور، رئیس مرکز تجاری جهانی ایران. آقای دکتر سلام، سال نوتون مبارک.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، پیش از پیش سال نو و نوروز رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. خواهش میکنم آقای دکتر سبزعلی پور، با توجه به این که مقام معظم رهبری امسال سال 1400 رو سال تولید، پشتیبانی، مان زدائی ها نامگذاری کردن، میخواستم پیرامون شعار امسال و همچنین تفاوت این شعار با سالهای گذشته شما چه تحلیلی دارید در این رابطه؟ بفرمایید.
در خدمتتون عرض بکنم که مقام معظم رهبری خب برای هر سال شعاری رو در نظر میگیرن و این شعار رو با توجه به جمعی جهاتی که هست و تمام اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داده و کارهایی که انجام شده، عملکردهایی که بوده، اتفاقاتی که نتایج اون عملکردها بوده، همه اینها رو در نظر میگیرن و برای سال آینده شعار جدیدی رو انتخاب میکنن. یعنی همینجوری احساسی این شعارها انتخاب نمیشه،
کاملا کارشناسی میشه.
بله، کارشناسی شده است. بله. و برای سال بعد شعاری رو در نظر میگیرن که حتما میاد هست در اون زمینه اتفاقاتی در اون بخش رخ بده که تمام امکانات رو میخوان بسیج بکنن به سمت اون طرف و هدف رو مشخص میکنن. در ارتباط با بحث شعار، من باید خدمتتون عرض بکنم که ما مشکلات اقتصادیمون، البته مشکلاتی که بخشش تحریم ها به ما تحمیل کرده و بخشش هم بر اثر سوء مدیریت ها هست، اگر قرار باشه که این مشکلات مرتفع بشه، تنها راهکاری که میتونه و تنها چیزی که میتونه مشکلات رو از بین ببره تولیده. یعنی اگر تولید را بیفته تو این مملکت و چرخ تولید به خوبی به چرخه و کارآفرینان و همچنین تولید کنندگان محترم، صادر کنندگان امیدوارانه بتونن به هر صورت به کارشون ادامه بدن، قطعا بخش اعظمی از مشکلات حل میشه، بیکاری ها مرتفع میشه، مزارات اجتماعی از بین میره. پس ما نیاز به این داریم که چرخ تولید به خوبی و بیش از پیش به چرخه. مقام معظم رهبری هم به این نکته خیلی خوب واقفند و میدونن که پس تولید بسیار مهمه و از سال 98 به این قضیه پرداختند و سال 98 رو سال رونق تولید اعلام کردند. سال 98 قرار بر این بود که تولید ما رونق پیدا بکنه. خب یه سری اتفاقات افتاد، یه سری کارهای کردن، اما خب اونجور که باید شاید باز راضی کننده نبود در پایان سال 98 و رونقی نگرفت تولید ما. و در سال 99 با توجه به همون اتفاقاتی که در 98 افتاده بود، مقام معظم رهبری دوباره تولید رو مد نظر قرار دادن و در سال 99 این بار جهش تولید رو شعار قرار دادن. جهش تولید در اصل یعنی تولید جهش پیدا کنه، یعنی دوباره چه بشه، یعنی رشد و شکوفایی و رونق پیدا بکنه. در اصل همون شعار رو به یه شکل دیگه تأکید کردن، روش پافشاری کردن.
بله.
و سال 99 هم که قرار بر این بود که دوباره روی تولید ما متمرکز بشین، دولت محترم متمرکز تمام توانش رو بذاره روی این قضیه، مشکلات از بین بره و تولید بیش از پیش افزایش پیدا بکنه و راه بیفته، باز هم عملکردهای راضی کننده ای نبود و اونجور که باید و شاید تولید در شأن ایران و ایرانی چرخش به حرکت در نیومد. و باز برای سال جدید، یعنی سال 1400، مقام معظم رهبری تولید رو مجددا در دستور کار قرار دادن. منتها این سال فرقش با سالهای دیگه این استش که اون سالها فقط میگه رونق تولید و بعد میگه جهش تولید، اما راهکار و نحوه این که به چه شکلی و چه کارهایی باید انجام بشه رو به عهده خود مجری میذاره، یعنی دولت. اما در سال جدید میفرمایند سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، یعنی جدای از این که تأکید میکنن که تولید باید توی این مملکت چرخش به خوبی به چرخه، پشتیبانی و حمایت ها از تولید، کارآفرینان، صادر کنندگان و تولید کنندگان رو تأکید میکنن و احترام گذاشتن به تولید کنندگان و کارآفرینان رو تأکید میکنن توی این شعار، و همچنین مانع زدایی و میفرمایند که بایستی تمام سدها و تمام بروکراسی ها و تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه کارآفرینان و تولید کنندگان و صادر کنندگان و همچنین کارخانجات و صنایع وجود داره، اینها را هر چه سریعتر از سر راه این عزیزان و این بخش از اقتصاد بردارن. پس امسال جمعی جهات رو در نظر گرفته و میشه گفتش که بیش از سال گذشته و سال 98 به قضیه تولید پرداخته و یک چند سال در یک سال تجمیع شده در اصل، و میشه گفتش که این شعار امسال بیش از سالهای گذشته اهمیت داره و پر اهمیت در نظر گرفته شده، و اگر این شعار بهش پرداخته بشه و محقق بشه، من به شما قول میدم بخش اعظمی از مشکلات کشور مرتفع خواهد شد.
امیدواریم. آقای دکتر، دولت و مجلس حالا چگونه میتونن با هم تعامل بیشتری داشته باشن؟ چه کارهایی رو باید انجام بدن که این موضوع از بالقوه به بالفعل تبدیل بشه؟
ببینید، در اینجا اگر قرار بر این باشه که این شعار و این خدمت شما عرض کنم که خواسته محقق بشه، قوای سگانه توامان با همکاری همدیگه و همه مسئولین مملکتی در رأس اونها قوه مجریه، چون سکاندار بالاخره اجرایی کشور هست، بایستی دست به دست هم بدن و بتونن این موانع و پشتیبانی ها رو انجام بدن تا این شعار محقق بشه. ما تا در اولویت اگر بخوایم بحث بکنیم این قضیه، باید دولت رو مراجعه به صحبت کنیم چه کارهای دولت باید انجام بده. دولت حال حاضر، یعنی دولت دوازدهم، ما از عمرش دیگه بیش از 3-4 ماه باقی نمونده، یعنی نمیتونه کار خارق‌العاده ای انجام بده. البته آقای روحانی دیدم در اولین جلسه خودش با اعضای هیئت دولت گفتن، دستور دادن از همین فردا شروع کنن این کار رو انجام بدن. خب اگر میتونستی، خب توی 8 سال انجام میدادی، یعنی اینقدر سری شما میتونید موانع رو برداری، خب چرا توی 7-8 سال بر نداری؟ اما
البته این سوال مردم هم هست آقای دکتر.
بله، من عرضم اینه، پس دولت نمیتونه توی این 3-4 ماه من خواستم از دولت محترم، دولت آقای روحانی، این استش که تو این 3-4 ماه هیچ کاری نکنه، مشکلی درست نکنه، همینجوری بمونه،
به همین روال بره جلو،
به همین روال این 3 ماه رو بره جلو، من قدردانش هم خواهم بود. این خودش بالاترین خدمتی است که دولت آقای روحانی میتونه فعلا در تحقق این شعار انجام بده. بخش اعظم این کار، یعنی اصل قضیه، بر عهده دولت جدیده که از 3 ماه دیگه انتخاب میشه، حالا فارغ از اینکه کی میخواد رئیس جمهور بشه، من اصلا با اون کاری ندارم، ولی هر کسی رئیس جمهور محترم منتخب این مردم باشه، از 3 ماه دیگه که انتخاب میشه و 2 مرداد ماه که کار رسمی ایشون آغاز میشه، کارش شروع میشه، که به نظر بنده بایستی ایشون در اولویت کار تیم جوان، تیم خوشنام، پرتوان، بدون حاشیه، سالم، کارآمد، متعهد، متخصص، مدیر، مدبر، فراجناهی رو برای حضور در هیئت دولت و سرپرستی وزارت خونه ها و وزارت وزرای خودش انتخاب بکنه، تا فارغ از جناح‌بندی های سیاسی فقط و فقط به فکر منافع ملی باشن، نه به فکر منافع شخصی خودشون، و از همون فردا تلاش خودشون رو برای رفع مشکلات اقتصادی و ارتقاء سطح معیشت و زندگی مردم به کار بگیرن. این اولین قدمی در انتخاب همکاران خودشون.
بله.
دومین قدمی که رئیس جمهور منتخب بایستی برداره و تیم اقتصادی و خدمت شما عرض کنم که دوستانی که دارن، در جهت رفع موانع کسب و کار و اینی که آگاهی پیدا بکنه، این هستش که بزرگان و فعالان اقتصادی، کارآفرینان بزرگ، تولید کنندگان بزرگ کشور، که هر کدوم یه دولتی هستن، اگر ما روی اینا زوم بکنیم واقعا سلبریتی اینها هستن که هر کدوم 10,000 تا 5,000 تا 20,000 تا آدم رو گذاشتن سر کار که هر کس 3-4 نفرن تو خونش باشه 100,000 نفر دارن نون میدن. اینها آدم هایی هستن که دولت آینده بایستی اینها رو بنشونه، باهاشون یک جلسه و میز فکر درست بکنه، همفکری بکنه و از مشکلات صنعت و مشکلات بخش های مختلف با خبر بشه و بره به سمت اینکه این موانع رو از سر راه برداره. کاری که مهاتیر محمد سالها پیش در مالزی کرد و مالزی که هیچی نداره، هیچ منابعی نداره، رو صادراتش رو و ترنوور کارش رو به بیش از 250 میلیارد دلار رسوند. این دومین قدمی است که رئیس جمهور میتونه برداره و قدم های دیگه ای که اگر بخوام خیلی خلاصه وار که اطاله کلام هم بخوام بگم این ازش که موانع موجود بر سر تولید و صادرات و واردات مواد اولیه رو از دستگاه هایشون گمرک، سازمان مالیاتی، اداره استاندارد، ادارات صنعت و معدن استانها، اتاق های بازرگانی در خصوص نحوه صدور کارت بازرگانی و درآمدهایی که بدون حساب کتاب این اتاق ها دارن و چه خدماتی دارن میدن، سفارت خانه های ما، سازمان توسعه تجارت و چندین و چندین سازمان و دستگاه دیگر رو خانه تکانی بکنه. چون الان با هر کسی که فعال اقتصادی و تولید کننده صحبت میکنیم به یه شکلی از این سازمان ها گله دارن و از بروکراسی و اون قدیمی بودن خدمتشون ساختار این تشکیلات ناراحتن. اینه که یه خانه تکانی در این قضایا اتفاق بیفته و تفکر کارمندان اونها و مدیران اونها تفکری تولیدی بشه، تفکری صادراتی بشه. این هم یک بخش دیگه. در بخش دیگه دولت از خامفروشی دست برداره رفته رفته و بره به سمت صادرات غیر نفتی. نفت نفروشه، این خیلی بده که مملکت ما بعد از سالها فقط به نفت داره متکی هست و نفت میشه. بعد در مرحله بعدی سیستم پولی و بانکی کشور رو اصلاح بکنه و پولی و بانکی رو نردبان جهت رشد توسعه تولید و صادرات قرار بده، نه قاتل و مانع صنایع و کارآفرینان. در مرحله بعد خدمت شما عرض کنم که نرخ ارز رو تا حدودی تثبیت بکنه که حداقل این ثبات در نرخ ارز هم که کشور اتفاق بیفته. کارهای زیادی هست که باید دولت انجام بده، اینها رو دیگه بیشتر از این من راجبش توضیح نمیدم. و بخش دیگرش قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس هستن که باید قوانین قدیمی رو به روز بکنن و قوانینی رو که دولت در جهت خدمتشون تسهیل و بهتر چرخیدن این جهت نیاز داره رو بهش بیشتر بپردازن و فعالتر بشن نمایندگان مجلس محترم، به جای اینکه روز رو همینجوری روز گذران امورات رو بگذرونن، بیان و فعال بشن روی این قضیه که قوانین رو به روز بکنن و قوانین زائد رو از سر راه بردارن. قوه قضاییه هم همینجور که الان داره با فساد مبارزه میکنه، با فساد، با راندخاران، با کسانی که به هر صورت دارن به این مملکت لطمه میزنه.
آقازاده
نیستن که اگر آقازاده بودن آقازاده باید فکر مملکتش باشه. اینا آقازاده نیستن، نمیدونم از کجا اسم این آقا روشون گذاشت.
متاسفانه
بگذاریم و خدمت شما عرض کنم قوه قضاییه حتی باید با مدیرانی که دل کارآفرینان رو خالی میکنن و به اونها لطمه میزنن، ناامید میکنن، با اونها هم برخورد بکنه تا انشالله مملکت ما در کوتاهترین زمان ممکن نسیم خوش اقتصادی رو بتونه از بابت این شعار به خودش ببینه و
امیدوارم
آخر سال نرسه دوباره بگیم که هیچ حرکت
زمان رو همینطور از دست ندیم.
بله.
آی دکتر، علی‌رغم این که عذرخواهی میکنم صحبت نقد کنم، علی‌رغم این که مردم بسیار بسیار به آرمانهای انقلاب وفادار هستند، ولی یک کلام بهتون بگم، من خودم یک شهروندم، مردم خسته اند. سفره مردم، معیشت مردم دچار یک وضعیت نابسامانه و مردم امیدوارن که شعاری که امسال حضرت آقا اعلام کردن تحقق پیدا کنه و وضعیت اقتصاد و معیشتشون رونق بگیره. به امید خدا.
خدا، منم از همینجا دعا میکنم. ولی آقای اطهری مطمئن باشید که مردم چیز زیادی نمیخوان،
حق خودشون میخوان،
لایق یک زندگی راحت
واقعا بعد از 42 سال.
بعد از 42 سال این درست نیست، این در شأن ما نیست که تلویزیون های دنیا رو باز بکنی اولین چیزی که نشون میده بگن آقا سر روغن و تخم‌مرغ و مرغ و اینها
مردم
دارن به همدیگه میزنن و دعوا بکنن. امروز هم دمای رئیس جمهور بعد از یه سیستم نمیدونم شبکه چی بودش رونمایی کرد، گفت در جهت توسعه نمیدونم تولید و رشد تولید و اینا، این همه قدم خوبیه.
بله.
یعنی ایشون همین رو، یعنی این خیلی کار بزرگی، نه آقا یه همچین چیزی کار بزرگی نیست.
درسته.
خواهش میکنم به اصل قضیه بپردازید، به رفاه مردم، به معیشت مردم، به اشتغال جوانان بپردازید که بتونن مردم
انشاءالله. خیلی متشکرم.
امیدوارم که دولت آینده و مسئولین دست به دست هم این مهم رو انجام بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
من در خدمتتون هستم. خیلی خوشحال
شدم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با دکتر محمد سبزعلی پور، رئیس مرکز تجاری جهانی ایران. اینجا رادیو گفتگو.
۱۴ نشان. نشان چهارم، شهید زکریا شیری. کنارم دو زانو نشست و گفت ننه چرا ناراحتی میکنی؟ با گریه جواب دادم خوشی زده زیر دلم، برا همون گریه میکنم. اصلا چرا خوش نباشم؟ بعد یه عمر پسر بزرگم میخواد منو ببره کربلا. جواب داد طعنه میزنی ننه؟ تو که میدونی من طاقت گریه تو رو ندارم. یه کار واجب پیش اومده که به خاطرش نمیتونم با شما بیام کربلا. گفتم حرفایی میزنی ها، مگه واجب تر از کربلا هم هست؟ گفت آره ننه، برای من واجب تر از کربلا سوریه است.
کاش برگردی زندگی نامه شهید مدافع حرم زکریا شیری است، به روایت مادر شهید و به قلم محمد رسول ملا حسنی. این کتاب خاطرات مادر شهید است از نوزادی تا شهادت. شهید زکریا شیری که بنا بود مادرش را به کربلا ببرد، در آخرین دقایق اعزام به سوریه می شود و در همان سفر کربلا مادر خواب نحوه شهادتش را می بیند و پس از بازگشت خبر شهادت را به آنها اعلام می کند.
یک هلیکوپتر در آسمان بود که ارتفاعش را خیلی کم کرده بود. رزمنده ها با همان تفنگی که دستشان بود یکی یکی از آن پایین می پریدند. نزدیکتر که رفتم دیدم رزمنده ها حلقه زدند و زکریا وسط آنها ایستاده. می خواستم به وسط حلقه بروم و زکریا را به آغوش بکشم که آتش از زیر پای او به آسمان بلند شد. دیگر هیچ چیز مشخص نبود. آتش فرونشست، هر طرف را که نگاه می کردی شهید افتاده بود. پا برهنه راه افتادم، ولی بین آن همه شهید نتوانستم زکریا را پیدا کنم. در همان لحظه یک رزمنده درجه دار به سمت من آمد. روی دوشش بیسیم بود و از من پرسید دنبال چه می گردم؟ جواب دادم پسرم زکریا الان اینجا بود، بین همین رزمنده ها، ولی پیداش نمی کنم. آن درجه دار سرش را پایین انداخت و گفت مادر جان صبور باش، پسر شما مفقود شده.
کتاب کاش برگردی زندگی نامه شهید مدافع حرم زکریا شیری است، به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید و دیگه بدون معطلی شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله نوروزی به سبک بهار با اجرای استاد محترم سرکار خانم نیرومند و دوست عزیزم جناب آقای علی مهنامفر. رادیو گفتگو.